فصل دوم، حکایات و قصص. قسمت اول. یک، حکایات اخلاقی عرفانی. دو، حکایات تاریخی اجتماعی. حکایات اخلاقی و عرفانی. راجع به انتظار فرج حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف. آقای میرجهانی که از وعاظ شهیر خراسان و از محترمین آستانه قدس و مرد دانشمندی هستند نقل نمودند و ایزن بنده این نقل را از آقا میرزا احمد مصطفی سنگر در نجف اشرف و سایر رفقا شنیدم که در حل مردی بود بسیار عابد و زاهد و عالم. مردم را به انتظار فرج حضرت بقیت الله عجل الله تعالی فرجه دعوت می نمود و به گریه و ندبه و دعا بر تعجیل ظهور دعوت می کرد، تا اینکه جماعتی از مردم که غم و همشان دعا بر فرج بود مجالسی ترتیب داده و در آن دعا می نمودند. همگی شمشیر خریده و انتظار ظهور آن حضرت را داشتند. نام این مرد آقای شیخ علی حلاوی بوده و همکنون بعد از سالها مقام حضرت حجت در خانه او برپاست. روزی آقا شیخ علی از کاظمین به حله می رفته است. در راه خدمت حضرت مشرف می گردد و بسیار اظهار ادب نموده و تقاضای ظهور می کند. حضرت می فرمایند هنوز عده‌ای که خداوند وعده داده فراهم گردند فراهم نشده است و 313 تکمیل نگشته. عرض می کند قربانت گردم همکنون در حله بیش از 1000 نفر انتظار فرج را دارند و اگر ظهور کنید تمام این افرادی که تا به حال مجالس دعا ترتیب داده در فراغت می گریستند در رکاب مبارک حاضر برای انجام خدمت خواهند بود. حضرت می فرمایند چنین نیست و از محبین ما در حله 2 تن بیش نیستند. یکی تو هستی و دیگری جوانی است قصاب. حال که به حله رفتی تمام مدعین را در خانه خود دعوت کن و بشارت مقدم مرا بده و به طوری که کسی نفهمد 2 گوسفند در بام خانه قبلن برده و در آنجا ببند تا من بیایم. شیخ علی به حله در آمد و مردم را دعوت به منزلش نموده بشارت تشریف فرمایی آقا را داد. محبین جمع شدند و شادیها کردند، عطرها پاشیده، عودها برافروخته، چراغانی نموده، همگی تشریف فرمایی حضرت را ساعت شماری می کنند. در این هنگام نوری سبز رنگ از جانب قبله حرکت نموده بر بام خانه شیخ علی فرود آمد. حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف از میان نور در بام خانه قرار گرفتند. اولا حضرت جوان قصاب را صدا زدند. جوان بر بام برآمد. حضرت دستور دادند که یکی از گوسفندها را نزدیک ناودان ذبح کند. جوان ذبح نموده خون از ناودان جاری شد. مردم همه با هم گفتند عجبا حضرت جوان را کشتند. مبادا ما را هم صدا زده و روی بام ذبح کنند. در این حال حضرت آقا شیخ علی را صدا زدند. شیخ علی بر بام بالا آمد. حضرت فرمودند که شیخ علی گوسفند دیگر را نزدیک به ناودان ذبح نماید. ذبح نموده خون گوسفند در ناودان جاری شد. ترس و وحشت مردم را فرا گرفت و هر کسی به دیگری می گفت که شیخ علی هم کشته شد. همکنون است که حضرت یک یک از ما را صدا زده و سر ببرند. هر یک بر جان خود بیمناک شده از گوشه‌ای به طوری که رفیقش نداند مخفی شده راه فرار اختیار کرد. کم کم همه رفتند و 1 تن باقی نماند. در این حال حضرت فرمودند آقا شیخ علی رفقای خود را صدا کن، برای نصرت و یاری من بیایند بالای بام، آنها را ببینم. آقا شیخ علی هرچه صدا زد جوابی نشنید. سپس نزدیک آمد، دید در خانه یک نفر هم نیست. حضرت فرمودند این بود یارانی که گمان می کردی در فراق من راحت ندارند و همه حاضر برای نوشیدن شربت شهادت در رکاب من هستند. حکایت مرد صابون فروش و فرمایش امام زمان عجل الله تعالی فرجه ردوه فانه رجل صابونی. آقای حاج آقا معین نقل کردند که مردی صابون فروش بسیار اشتیاق زیارت حضرت ولی عصر را داشت و در فرج حضرت بی صبر و قرار بود. همیشه گریان و لقای آن حضرت را مشتاق بود. روزی یکی از ابدال حضرت به نزد او رسیده گفت بیا برویم خدمت حضرت. مرد صابون فروش با کمال اشتیاق حرکت نموده سر از پا نشناخت. او را مقداری راه برد. سپس به دریا رسیدند. از دریا او را عبور می داد. در بین دریا که قدم روی آب می گذاشت و می رفت، باران سختی در گرفت. مرد صابونی یادش آمد که صابونهایی را که پخته است و روی بام خانه خود پهن نموده، همکنون همه آنها له شده و آب می شود و از ناودان پایین می ریزد. به مجرد این خیال، پایش در آب فرو رفت و نزدیک بود غرق گردد. آن شخص مصاحب فرمود، توجه به خدا داشته باش و از حضرت استمداد کن و فکر صابون را از کلت بیرون ببر. همین که متوجه خدا شد، دوباره روی آب قرار گرفت و مشغول حرکت شدند تا آنکه از دریا عبور نموده خدمت حضرت رسیدند. همین که آن مصاحب که از ابدال بود خواست رخصت دخول و تشرف برای رفیق خود بگیرد، حضرت فرمودند ردوه فانه رجل صابونی. حکایتی از آقای شمس قفقازی راجع به صبر و تحمل طلاب. یکی از رفقای نجفی ما آقا سید خلیل مازندرانی دامت برکاتو نقل نمودند که هنگامی که من برای تحصیل به نجف اشرف آمدم، به اتفاق پسر عموی خود آقا سید ابوالفضل به دیدن آقای شمس قفقازی که از پیرمردان معنون و فاضل که در مدرسه مرحوم سید رحمت الله علیه به حال تجرد تا آخر عمر زندگی می کرده و از مهاجرین قفقاز بود، به واسطه ی رفاقت و دوستی که ایشان با عموی بنده داشتند رفتیم. ایشان از ملاقات ما بسیار خوشنود شده و مطالبی چند راجع به توفیقات تحصیلی نجف بیان کردند و فرمودند به در و دیوار کهنه و خراب نجف نباید نگاه کرد، بلکه از در و دیوار آن مثل آن که علم و توفیق افاضه می شود. و در این حال مطالبی راجع به صبر و تحمل طلبه برای نیل به مقاصد عالی بیان فرمودند و در این حال اضافه کردند که صبر امیرالمؤمنین علیه السلام بسیار زیاد است. کوچکترین صبر ایشان 30 سال بود. برای شاهد مطلب، خوابی را که از لحاظ مسلمیت حکم وجدان و محسوس را داشت نقل کردند. 30 سال بعد از فوت مرحوم شیخ مرتضی انصاری اعلی الله مقامه، یکی از بزرگان نجف خواب دید که مسجدی است از مسجد هندی واقع در نجف بسیار بزرگتر و باروح‌تر، ولی در همان حوالی مسجد هندی واقع است. میگوید در عالم خواب وارد شدم، در مسجد دیدم تمام این مسجد متروس و مملو از حجج و آیات و علماء اعلام هستند. مردی روی منبر مشغول صحبت کردن است و پیرمردی به عنوان خدمتگزاری درب مسجد ایستاده است. اتفاقاً در ضمن صحبت خطیب، شیخی از طرف دست راست منبر برخاسته و از خطیب سؤالی نمود. خطیب پاسخ داد و آن شیخ نشست. بعدن سیدی از طرف دست چپ برخاسته و او نیز سؤالی نمود. خطیب جواب داده و آن سید نیز نشست. در این بین من پیوسته متفکر بودم که این خطیب کیست و این علما کیانند؟ من تمام اهل نجف را از کوچک و بزرگ می شناسم فضلاً عن العلماء. چرا تا به حال این علماء را هیچ یک ندیدم؟ آمدم دم در و از آن پیرمرد خدمتکار سوال کردم این خطیب کیست؟ گفت آقا امیرالمؤمنین علیه السلام. گفتم این دو نفر سائل کیانند؟ گفت آن شیخ مرحوم شیخ مفید رحمت الله علیه و آن سید مرحوم علم الهدا سید مرتضی رحمت الله علیه است. من بسیار تعجب کردم و عرض کردم آقا شما کیستید؟ در جواب گفت حقیر محقق صاحب شرایع. من یکی خوردم و با خود گفتم اینها چه علمایی هستند که محقق خادم ایشان است؟ عرض کردم مرحوم شیخ انصاری کجاست؟ در جواب گفت هنوز امیرالمؤمنین علیه السلام به حساب ایشان رسیدگی نکرده و اینجا نیامدند. انتها. و مقصود از بیان این خواب آن بود که کسی که می‌خواهد در علم و عمل خود را به مولای متقیان نزدیک کند باید صبر زیاد داشته باشد، کما آنکه صبر امیرالمؤمنین به اندازه‌ای زیاد است که پس از 30 سال از فوت مرحوم شیخ هنوز حساب او را نرسیده است. حکایتی راجع به اتحاد و اتفاق اصحاب امیرالمؤمنین علیه السلام با هم. حضرت محترم آقای صدر عراقی واعظ در شب 11 شعبان 1371 هجری در مدرسه وسطی مرحوم آخوند در ضمن سخنان خود راجع به اتحاد و اتفاق این حکایت را نقل فرمودند و چون بنده آن را در جایی ندیده بودم و موفق به سؤال از ذکر سند هم نشدم، لذا برای عدم نسیان در اینجا نوشتم. در زمان امیرالمؤمنین علیه السلام که جنگ بین آن حضرت و معاویه بالا گرفته بود، اتفاقا یکی از لشکریان حضرت که مردی عادی و عامی بود، ظاهرا اسیر معاویه شد یا آنکه به مناسبتی در مجلس معاویه حاضر شد. معاویه پرسید تو کیستی؟ گفت من برادر امیرالمؤمنینم. بسیار تعجب نموده و به حالت استهزا گفت تو برادر امیرالمؤمنین علیه السلام هستی؟ در پاسخ گفت بلی. معاویه گفت پس تو که دارای چنین مقامی 2 روز با ما متارکه جنگ بده. گفت حاضرم. معاویه گفت صورت معاهده متارکه را بنویس. گفت خط ندارم. معاویه استهزاءً به امرؤاس گفت صورت متارکه را بنویس. امرؤاس نوشت. بان مرد گفت امضا کن. گفت خط ندارم. گفت پس چه می کنی؟ گفت جای انگشت خود را در زیر نامه می زنم. انگشت خود را در زیر نامه قرار داده و جای او را گذاشت و از پیش معاویه رفت. معاویه منتظر بود که جنگ آغاز گردد. دید خبری نیست. یک بار متارکه صرف شده است. پیام داد برای امیرالمؤمنین علیه السلام. حضرت فرمودند که چون یک مرد از لشکریان ما جای انگشت خود را در زیر ورقه معاهده قرار داد، تا 2 روز جنگ متارکه است. حکایتی راجع به طلب کیمیا نمودن درویش از حرم امیرالمؤمنین علیه السلام. حضرت مستطاب آقای آقا شیخ عباس قوچانی دامت برکاته نقل نمودند که یکی از رفقای ما که در سن طفولیت با پدر خود در نجف اشرف آمده و ساکن شده بود، برای من نقل کرد که در سن کودکی که با پدرم بودم، اتفاقاً روزی برای ما مهمانی آمد. پدرم گفت، سینی را بردار و از بازار مقداری میوه خریداری کن. من سینی را برداشته و میوه خریدم. هنگام مراجعت که عبور از صحنه مطهر بود، درویشی که یک سال تمام صبحها تا ظهر و پس از نماز ظهر تا عصر در مقابل حضرت در صحنه مطهر ایستاده و یک دست خود را به سوی حضرت دراز می کرد، بدون هیچ تکلم با احدی و این ریاضت او بود، مرا به پیش خود صدا کرد. من تصور کردم که از میوه‌جات شاید چیزی طالب است. سینی میوه را نزد او بردم. او یک نگاهی به سینی نموده و دو انگشت سبابه و وسطای خود را در سینی قرار داد و رفت. من سینی میوه را به منزل آورده در جلوی میهمان قرار دادم. میهمان به پدرم گفت، این سینی را مثقالی چند خریده اید؟ گفتم، این چه سوالی است؟ بپرسید، بقیه‌ای چند، حقه‌ای چند؟ او از جواب من تعجب کرد و گفت، آقا مثقالی چند؟ بالجمله چون توجه کردیم دیدیم سینی میوه طلا شده است. معلوم شد آن درویش از حضرت کیمیا می‌خواسته و ریاضت خود را بدان قرار داده. در این هنگام که نظرش به سینی افتاده، خواسته امتحان کند که آیا حضرت به او داده یا نه، و چون دید حضرت عطا فرموده اند، دیگر رفته است. کنایه از این که حضرت به هر کس هر چه خواهد می دهد. آن درویش کیمیا خواست، دیگران چیزهای دیگر، ولی به شرط همان استقامتی که درویش نمود. حکایتی راجع به اینکه خداوند را باید برای خداوند عبادت کرد، نه برای عطایای او. پادشاهی در هر سال روزی را انتخاب نموده و در آن روز تمام سلاطین جهان و بزرگان از امرا و رجال کشور خود را به ضیافت دعوت می نمود و به مقدار آنان طبقهایی از طلا و نقره و اقسام جواهرات مملو گردانیده و به آنها رخصت می داد که هر کس هر کدام را که می خواهد برود و دست خود را روی آن طبق قرار دهد. آن وقت در دفتر آن طبق را به اسم او ثبت می کردند. یکی از روزهایی که بدین منوال می گذشت و شاه امر به انتخاب طبقها نمود، یک بار تمام مدعوین از کرسیهای خود برخاسته و به طرف طبقها در باغ روان شدند. جز غلام پادشاه که ابداً حرکتی ننموده بلکه دست خود را روی شانه پادشاه قرار داد. پادشاه از غلام پرسید، چرا نرفتی و سهمیه خود را انتخاب ننمودی؟ غلام گفت، شاها من طالب وجود تو هستم و با وجود تو چشمی به طلا و نقره ندارم. پادشاه از علو همت غلام تعجب کرد و صبر کرد تا وقتی تمام اعیان و سلاطین طبقها را انتخاب نموده و مراجعت کردند، مطلب را به آنان بیان کرد و گفت، غلام من چنین عملی از او سرزده، یعنی برای خاطر من از هر چه بوده گذشته، چون مرا برای من خواسته نه برای مال من. سزای او این است که من هم او را برای او بخواهم و هر چه دارم بدو واگذار کنم. لذا وصیت کرد که پس از وی سلطنت برای او باشد و تمام کلید خزائن و جواهرات را به وی سپرد. راجع به عبادت پروردگار نیز مطلب چنین است. هر وقت انسان خدا را برای خدا عبادت کرد، خداوند هم انسان را مالک روز قیامت می کند و هر چه دارد به او می دهد. و این مفاد حدیث شریف است، عبدی اطعنی حتی اجعلک مثلی. حکایتی در کرامت ابن فهد هلی. حضرت آقای آقاها شیخ عباس قوچانی دامت برکاته فرمودند، روزی از ابن فهد در حالتی که در باغ خود مشغول بیل زدن بود سؤال کردند، از پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم روایت شده، علما و امتی که انبیاء بنی اسرائیل او افضل من انبیاء بنی اسرائیل. انبیاء بنی اسرائیل معجزات داشتند. عیسی چه کرد؟ موسی عصا می انداخت و اژدها می شد. پس کجاست معجزات شما؟ ابن فهد یک مرتبه عصای خود را انداخت و به صورت اژدهایی در باغ حرکت نمود. سپس عصای خود را گرفت و همان عصای اولیه در دستش بود و با آن شخص نشان داد که ما هم از قبیل این اعمال می توانیم، منتها مأمور نیستیم به اعمال آن. حکایت خادم مدرسه قزوینی ها که با امام زمان علیه السلام مراوده داشته است. آقای آقا شیخ عباس قوچانی از آقای حاج سید ابوالقاسم خویی نقل کردند که ایشان نیز ظاهراً از آقا سید حسن نامی که عموی آقا سید احمد لواسانی و در سوریه سکنا دارند نقل نمودند که در مدرسه قزوینی ها معلوم نیست که مراد مدرسه در نجف اشرف است که به مدرسه قزوینی ها معروف است یا مدرسه دیگری است که در قزوین واقع است، خادمی بوده فوق‌العاده خوش اخلاق و مهربان، به طوری که طلاب مدرسه همگی کارهای خود را به او رجوع می نمودند و چون او با آغوش باز استقبال می نمود، لذا آنها هم از رجوع یا هیچ گونه کاری دریغ نمی نمودند. حتی هنگامی که برای تخلیه و تطهیر می رفتند می گفتند که آفتابه آنها را آن خادم آب کند. بالجمله شبی یکی از طلاب متهجد که برای وضوء برای نماز شب برخاست، دید از اتاق خادم نوری پیداست و تمام مدرسه مانند روز روشن است. نزدیک اتاق خادم آمد، دید خادم با کسی به نحو سیدی و مولای تکلم می کند. چند لحظه ایستاده به حجره خود رفت. صبحگاه نزد خادم آمده و علت داستان را استفسار کرد. خادم انکار نمود. دو مرتبه اصرار و در این حال خصوصیات واقعه را گفت که حتی نمی توان گمان کرد که شما در خواب با خود صحبت می نمودید، زیرا من تکلمات هر دوی شما را می شنیدم. چون خادم دید از قضیه به طور کامل اطلاع دارد گفت، حال که چنین است من قضیه را با قید چند شرط به شما می گویم. من جملان که تا وقتی در این مدرسه هستم شما داستان را برای احدی نقل نکنید. دومان که هر کاری که تا به حال رجوع می نمودید از این پس نیز رجوع کنید. آن طلب هم قبول کرد. خادم گفت، آن شخص که با من تکلم می نمودند حضرت ولی عصر حجت ابن الحسن العسکری عجل الله تعالی فرجه الشریف بود. هفته دو شب بدینجا تشریف می آورند. آن طلبه گفت، چون این را شنیدم حالم تغییر کرد و عرض کردم، بنابر این شرط اول را قبول دارم، لکن زیر بار شرط دوم نمی روم. بالجمله آن طلبه دیگر کارهای خود را به آن خادم رجوع ننمود، ولی چون می دید طلاب دیگر رجوع می نمایند بسیار متأثر می شد و چون قول هم داده بود نمی توانست با آنها داستان را فاش کند. تا یک شب خواب بود صدایی شنید که خادم او را ندا می کند که ای فلان کس، یکی از ابدال و اوتاد حضرت ولی عصر فوت کرده، من به جای او می روم، شما اشیاء مرا بفروشید و چند فقره قرض دارم بدهید. من تا هراسان برخاستم و لباس پوشیدم و در حیات مسجد آمدم که او را ببینم، اثری از او نبود. دیدم در اتاق مدرسه باز و خادم نیست. درب مدرسه هم مقفول است. بسیار متوحش شدم. طلاب را صدا زده و شرح قضیه را گفتم. با تمام آنها تمام فقرات و زوایای مدرسه را تفحص کردیم. خادم نبود و از او دیگر به هیچ وجه اثری پیدا نشد. حکایتی راجع به خادم و باغبان مدرسه علمیه ترشیز با یکی از اولیاء خدا. و نیز حضرت معظم الله بیان کردند که یکی از رفقای ما بیان کرد که در ترشیز مدرسه است که چند حجره دارد و دارای طلابی نیز می باشد. من روزی به آن مدرسه رفتم، دیدم باغبانی بسیار ضعیف و لاغر زمین را با کمال قدرت و قوت بیل می زند. بسیار تعجب کردم که شخص بدین ضعیفی این نیرو را از کجا آورده است. پیش آمدم و از باغبان سبب پرسیدم. باغبان آهی کشید و ساکت شد. چون اصرار کردم داستان خود را نقل نمود که در این مدرسه شبی مردی فقیر با لباسهای ژولیده آمده و به من گفت شما در این مدرسه به من دو شب جای دهید. من گفتم در این مدرسه جا نیست چون تمام حجرات را آقایان طلاب سکنا گزیدند. گفت شما ببینید اگر بشود فقط جایی که من در این دو شب بخوابم برای من بس است و بعد از دو شب هم خواهم رفت. من یکی از حجرات مدرسه را که بی سقف بود و در آنجا زباله می ریختند گفتم اگر می توانی در اینجا زندگی کنی مانع نیست. قبول کرد. اسبابش را به من داد که برود و شب برگردد. رفت. شب آمد و اسباب خود را گرفت و در آن حجره خراب رفت. نیمه شب که برای نماز تهجد برخاستم دیدم نوری مدرسه را روشن کرده است. مثل آنکه روز است، ولی این نور از آن حجره خراب است. نزدیک آمدم دیدم آن شخص قرآن می‌خواند و این نور مانند دو عمودی از چشمان او به صفحات قرآن افتاده و پرتوش مدرسه را روشن کرده. چند لحظه‌ای به نظاره ایستادم و به حجره خود مراجعت کردم. اول صبح آمدم و داستان را از او پرسیدم. او انکار نمود. من بر اصرار افزودم، او بر انکار. تا بالاخره چون جزئیات قضیه را گفتم دیگر نتوانست انکار کند و از او تمنا کردم که چیزی به من بدهد. او گفت من شخص فقیری هستم، از مال دنیا بهره‌ای ندارم. گفتم مقصود من مال نیست، از داستان واقعی دیشب مرحمتی کنید. نظری به من کرد، قدری تأمل نمود، سپس گفت استعداد ندارید. من بر اصرار افزودم. دوباره تأمل نموده گفت استعداد ندارید. من هم از خواهش خود دست بر نداشتم تا راضی شد و گفت من می‌خواستم در این مدرسه دو شب بمانم، ولی از این به پس 40 شب میمانم تا به تو بهره‌ای برسانم. ولی هرچه من گفتم باید هیچ تخطی نکنی. اولا آنکه در این 40 روز روزه بگیری. دوما آنکه هنگام افطار و سحور خوردن جز طعامی که خود من برای تو می آورم از هیچ طعامی لب نزنی. من قبول کردم. هنگام افطار و وقت سحر برای من غذا می آورد و من می خوردم. 10 روز از این داستان گذشت. دیدم نورانیتی در من پیدا شده، مثل آن که تمام شهر ترشیز و خانه های آن و ساکنین خانه ها را می بینم. آن مرد هم مرتب برای من غذا می آورد و تأکید می کرد که مبادا از غذای دیگری بخوری. 10 روز دیگر گذشت. دیدم نورانیت من بیشتر شد، مثل آن که تمام شهر ایران و ساکنین آنجا را می‌بینم. باز هر شب آن مرد می‌آمد و دست از تأکید خود بر نمی‌داشت. 10 شب دیگر گذشت. دیدم مثل آن که تمام کره ارض و ساکنین و خصوصیات او را می بینم. بالجمله شبها مرتب می آمد و پیوسته در تأکید خود تکرار داشت تا یک شب مانده بود که 40 شب تمام شود، موقع غروب آفتاب گرسنگی بر من بسیار غلبه نموده بود و من به سجده افتادم و حال و رمق نداشتم. چون سر از سجده برداشتم دیدم طبقی در نزد من نهاده شده و سرپوشی بر روی آن قرار دارد. سرپوش را برداشتم دیدم غذای خوشگوار است. با خود گفتم از این غذا نباید بخورم، زیرا که آن مرد دستور داده که تا من غذا نیاوردم از غذای دیگر نخور. ولی چون بسیار گرسنه بودم طاقت گرسنگی نداشتم و این غذا دل مرا برده بود. با خود گفتم این غذا را مسلماً آن شخص آورده است و چون در سجده بودم با من حرفی نزده، زیرا غیر او کسی نیست که برای من غذا آورد. خلاصه عقل و نفس من در جنگ شدند. بالاخره نفس غالب شد. چند لقمه این که از غذا خوردم دیدم آن شخص به حالت عصبانی در را محکم به هم زد و وارد حجره شد و گفت مگر آنقدر من تأکید نکردم که از آن غذای غیر غذای من نخوری؟ این غذا را گمرکچی نذر کرده بود و این نذر اوست که خوردی. این را گفت و رفت و من دیگر او را ندیدم. تا به حال 10 سال بیشتر است که عاشق او شدم و او را ندیدم و این ضعف بدن در اثر عشق به اوست و این قوت بدن اثر آن 40 روز غذایی است که آن شخص برای من آورده است. خادمی کردن حاج ملا هادی سبزواری چندین سال در کرمان. حضرت آقای حاج میرزا محمد حسین طباطبایی تبریزی نقل کردند که در کرمان مدرسه‌ای بوده که خادمی داشته است بسیار متحجد و عابد و در این حال به کار طلاب رسیدگی می نموده است. این خادم مدت 7-8 سال در آن مدرسه بوده و بعداً به شهر خود سبزوار رفته است. پس از مدتی 2 نفر طلبه آن مدرسه به صدد خواندن فلسفه و معقول خدمت حاج ملا هادی سبزواری روانه سبزوار می شوند. چون به خدمت وی مشرف می گردند دیدند ایشان همان خادمی بودند که چند سال در آن مدرسه به خدمت مشغول بوده است. فرمایش امام حسین علیه السلام به حاج شیخ محمد حسین اصفهانی که اعمال خود را در خفا به جا آور. آقای قوچانی دامت برکاتو فرمودند که مرحوم آقای حاج شیخ محمد حسین اصفهانی در حال سجده بود. معلوم نیست که در حال خواب بوده یا بین نوم و یقظه یا در بیداری حضرت سید الشهدا علیه السلام را دیده و حضرت به او فرمودند این اعمال را در خفا انجام دهید. حکایت محمد علی نساج از اهالی دسفول که از اولیاء خدا و سربازان امام زمان علیه السلام بوده. حضرت آقای قوچانی نقل کردند که یکی از رفقای اصفهانی ما گفت که در اصفهان روزی یک مرد دسفولی با همراه خود می‌گذشته است. ناگاه یک مرد اصفهانی به ایشان برخورد نموده و احوال پرسی می‌کند و در این حال می‌پرسد شما اهل کجا هستید؟ آن مرد می‌گوید اهل دسفول. آن مرد اصفهانی معانقه می‌کند و بسیار احترام می‌گذارد و آن مرد دسفولی را شب در خانه خود دعوت می کند. مرد دسفولی زنین می شود که مبادا این مرد سوء قصدی درباره او داشته باشد. ناگاه آن مرد اصفهانی متوجه شده و می گوید آقا با همراه خود تشریف بیاورید. مرد دسفولی قدری مطمئن می شود و شب با همراه خود به خانه او می رود. دید آن مرد اصفهانی سفره‌ای مهیا و انواع اغذیه را برای مهمان خود مهیا نموده است. علت را سوال می کند. اصفهانی می گوید یکی از اهالی دسفول به من محبتی نموده است. در ازای آن محبت هر مرد دسفولی به اصفهان وارد می شود من یک شب از او میهمانی می کنم. داستان را پرسیدند. گفت من اولاد هیچ نداشتم و هرچه متوسل می شدم خداوند به من اولاد عنایت نمی فرمود. تا آنکه برای توسل به ائمه اطهار به عتبات عالیات سفر کردم. در سامرا و کربلا و کاظمین و نجف متوسل شدم نتیجه‌ای حاصل نشد. تا آنکه در نجف اشرف روزی شخصی به من گفت اگر 40 شب چهارشنبه به مسجد سهله بروی حضرت امام زمان حاجت تو را می دهند. من شروع کردم که شبهای چهارشنبه به مسجد سهله می رفتم. یک شب به من گفتند حاجت خود را از استاد محمد علی نساج از اهالی دسفول بگیر. من برای دسفول حرکت کردم. صبح اساسیه خود را پیش خادم خود در مسافرخانه گذاشته و خود برای جستجوی آن مرد حرکت کردم تا پس از زحمات زیادی بعد از ظهر پیدا کردم که در دکان کوچکی در آخر کوچه‌ای مشغول نساجی است. من پیش رفتم. قبل از اینکه با او تکلم کنم ناگاه سلام نموده و اسم مرا برد و گفت خداوند به شما 5 اولاد پسر عنایت فرمود. من بسیار تعجب کردم و در این حال خوشحال شدم. استاد محمد علی مرا به دکان خود برده و دستور داد 2 قرص نان جو و ظرفی از ماست برای من نهار آوردند. من نهار را صرف کرده و تقاضا کردم که شب را پیش آن مرد بمانم و علت آن بود که ببینم این مرد به چه کار شبها مشغول می شود که بدین مقام رسیده است. استاد محمد علی گفت من خانه ندارم، خانه من همین جاست و شما شب سرما می خورید. در جواب گفتم خود را در لای پالتو حفظ می کنم. اجازه داده و شب را ماندم و متوجه بودم که آیا این شخص به چه کار از اوراد و به چه نحو به تهجد مشغول می شود. دیدم گرفت خوابید و به هیچ کاری مشغول نشد تا اول اذان از خواب برخاست. اذان گفت و نماز خواند و سپس دنبال چرخ نساجی خود رفته و مشغول نساجی شد. من بسیار بر تعجبم افزوده شد که این مرد به هیچ عملی مشغول نیست و در این حال حائز چنین مقامی است. صبح علتش را از او سوال کردم. گفت من هرچه از نساجی بهره می برم جمع می کنم. موقع خرمن که جو ارزان است جو خریده و تمام آن را می دهم به یک زنی. او برای من آرد نموده و هر روز 4 قرص 2 هنگام ظهر و 2 هنگام شب می آورد و من با ماست می خورم و این عادت من است. روزی یکی از نظامیان که از لشکریان لرها بود به دکان من آمد و قدری توقف نمود و دید این زن برای من نان جو آورد و من با ماست خوردم. داستان را سوال کردند. من شرح دادم. خوشحال شد. گفت آیا شما قبول زحمت مرا می کنید که من به شما پول دهم و شما همانطور که برای خود می خرید برای من هم خریداری نمایید و بدین زن بسپارید که انگام ظهر شب 2 قرص برای من بیاورد؟ گفتم بلی، من این کار را برای شما می کنم. آن شخص پول آورد و من به همین منوال جو خریده و با آن زن دادم و آن مرد هنگام ظهر و شب آمده 2 قرص خود را گرفته و می رفت. تا آنکه یک شب به دکان آمد و گفت من امشب می میرم. آن آردهایی که از مال من پیشان زن است همه را به شما بخشیدم. ولی امشب اگر کسی شما را صدا زد که با او جنازه مرا برداشته و دفن کنید شما با او کمک کنید. من قبول کردم. نیمه شب شخصی صدا زد استاد محمد علی برخیز جنازه فلان را برداریم و دفن کنیم. من از دکان بیرون آمده، او جلو و من در عقب او می رفتم تا رسیدیم به مسجدی. دیدم آن نظامی در آن مسجد فوت کرده. جنازه را برداشتیم، آوردیم در کنار شط. آن مرد غسل داد و من کمک می کردم. پس از انجام کفن و دفن، من به دکان خود مراجعت کردم. پس از چند شب دیدم کسی در میان تاریکی شب مرا صدا می زند. استاد محمد علی، بیا آقا شما را کار دارد. من تصور کردم از خوانین لور است. متأثر شدم با من چه کار دارد. ولی برخاستم و با او رفتم. او از جلو و من از عقب او می رفتم تا از شهر خارج شدیم. ناگاه دیدم بیابان مانند روز روشن است. مجلسی است، جمعی دور هم نشستند و شخصی از همه با جلال تر در صدر قرار گرفته است. تا ما را دید گفت این مرد را به جای آن نظامی نصب کنید. من گفتم من نمی خواهم نظامی شوم. گفت چرا؟ گفتم که نان حلالی از نساجی به دست آورده می خورم و طالب دنیا نیستم. زیرا عاقبت و آخرین درجه نظامی شدن سلطنت است و من سلطنت نمی خواهم. آن شخص همراه من به من آهسته گفت ساکت شو، این شخص امام زمان علیه السلام است و تو را به جای او در رسیدگی به امور مردم نصب کردند، نه آن که سرباز و نظامی شوی. آن وقت امام زمان فرمودند به دکان خود برو و هر وقت در کاری بر تو رجوع کردم انجام ده. من جمله از آن کارها قضیه اولاد شماست که انجام دادم. مأموریت شیخ انصاری از طرف امام زمان علیه السلام در هله. حضرت آقای آقا سید نصرالله مستنبت دامع الزه نقل کردند از مرحوم حاج میرزا علی اصغر ملک، از مرحوم شیخ عبدالله مامقانی، از خادم مرحوم شیخ مرتضی انصاری رحمت الله علیه که شیخ عبدالله نام داشت که وی گفت هنگامی با مرحوم شیخ به هله رفتیم و چند روزی در آنجا ماندیم تا آنکه تعطیلی دروس تمام شد، ولی شیخ به عادت همیشه آماده برای مراجعت نشد. روزی عرض کردم چرا مراجعت نمی کنید؟ موقع مباحثه است؟ ایشان جواب صحیحی ندادند تا آنکه در نیمه شب دیدم مرحوم شیخ عبای خود را به سر کشیده و از هله خارج و در بیابانی وارد شد. من هم در عقب ایشان به طوری که ملتفت نشوند حرکت می نمودم. ناگاه ایشان اذن دخول خواسته و وارد منزل شدند. من هم به سرعت مراجعت کرده و در بستر خود در منزل خوابیدم. شیخ پس از چندی مراجعت کرده و فردای آن شب گفتند آماده مراجعت شو. بنده داستان و واقعه شب گذشته را عرض کردم و گفتم متمنی هستم برای من بیان کنید. گفتند تو را به این کارها چه کار؟ اصرار نموده و عرض کردم شاید از شنیدن آن واقعه نتیجه‌ای هم برای من حاصل شود. فرمودند در هله مأموریتی از طرف امام زمان داشتم انجام داده، دیشب شرفیاب حضور شده، خداحافظی نمودم.